رادیو فرهنگ لحظات آرامی رو برای همه شما دوستان گرامی آرزو میکنیم. سیم و زر تقدیم به شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد به قلم دکتر محمد مهدی سید ناصری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سید ناصری نویسنده این کتاب و جناب آقای آسیابانی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه، همچنین خدمت مجری محترم سرکار خانم اسحاق تبار و مهمان عزیزمون آقای دکتر محمد مهدی سید ناصری. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم که در این برنامه یاریگر ما هستی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سید ناصری، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و جناب آقای آسیابانی. سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار بنده قرار بدید.
خیلی سپاسگزارم که قبول دعوت کردید. پیش از شروع گفتگوها اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد مهدی سید ناصری متولد 1370 دانش آموخته حقوق در مقطع دکتر است. وی هم اکنون مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین‌الملل است. از کتاب‌های منتشر شده او میتوان به این موارد اشاره کرد: مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات، سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم، 93 پرسش و پاسخ درباره سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد، قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری، ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران، گروه ویژه اقدام مالی FATF را بهتر بشناسیم، 48 پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده، دیوان بین المللی دادگستری را بهتر بشناسیم، 48 پرسش و پاسخ درباره دیوان بین المللی دادگستری به انضمام متن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم، آشنایی با سازمان ملل به زبان ساده، دیوان بین‌المللی کیفری را بهتر بشناسیم، حمایت از حقوق کودکان، حمایت از حقوق کودکان کار، سازمان بهداشت جهانی را بهتر بشناسیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهتر بشناسیم و نظام سازمان ملل متحد در تئوری و عمل. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان این هفته برنامه سیم و زر میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
بله، در این برنامه قرار هست که درباره کتاب حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد به انضمام کنوانسیون حمایت از حقوق کودک سازمان ملل متحد صحبت بکنیم که تألیف آقای دکتر محمد مهدی سید ناصری هست و از مجموعه حقوق بین الملل به زبان ساده مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر. خب این کتاب همونطور که سایر مجلدات این مجموعه بودند و این ویژگی رو داشتند، سعی داره تا اسناد و قوانینی رو که در سازمان ملل متحد هست و تصویب شده درباره ممنوعیت کار کودکان و به هر حال قوانینی که در حمایت از حقوق کودکان هست رو به زبان ساده برای کلیه مخاطبان شرح بده و از این نظر و از این جهت کتاب مفید و قابل توجهی هست. خب میدونیم که چند سال پیش سازمان ملل در اگر اشتباه نکنم در مجمع عمومی تصویب کرده بود که سال 2021 سالی باشه نقطه پایانی بر کار کودکان و به اصطلاح قرار بود که در این سال پدیده کودکان کار رو کشورهای مختلف به فراموشی بسپارند و به تاریخ بسپارند، اما عملا این اتفاق نیفتاد و خب این کتاب به ما نشون میده که ما چقدر قوانین داریم، قوانینی که ضمانت اجرایی بین المللی هم دارند ولی متاسفانه توجهی به آنها نمیشه. اگر آقای دکتر موافق باشند بحث رو با همین شروع بکنیم که این اتفاق که قرار بود سال 2021 بیافته و پدیده کودکان کار در دل تاریخ دفن بشه، چرا این اتفاق نیفتاد به نظر شما با وجود این که به هر حال قوانین متعددی رو سازمان ملل متحد تصویب کرده که خب لازم الاجرا هم هست؟
خب جناب آقای آسیابانی، سال 2019 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان جهانی اومد قطعنامه ای رو صادر کرد و در اون قطعنامه سال 2021 میلادی رو به عنوان سال بین المللی حذف کار کودک نامگذاری کرد. و این که قبل از این که بپردازم که چرا ناموفق بوده، اجازه بدید که من یک تعریف از کودک کار داشته باشم. کودک کار، ما به کودکی میگوییم که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته بشه. خب کودکان کار معمولا در معرض آسیب‌های جسمانی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارن. کودکان کار از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی اونها توجهی نمیشه. ما شاهد بودیم از بعد از دوران کرونا، این پاندمی خطرناک و منحوس، خب متاسفانه یکی از عواملی که باعث شد که ما در سال 2021 شاهد حذف کامل کار کودکان نباشیم، به این دلیل بود که کرونا باعث شد، باعث افت شاخص اقتصادی کشورها شد، باعث تولید فقر شد، باعث شد که جوامع فقیرتر بشن. و به خاطر همین چون ما یکی از عواملی که در بحث کار کودکان بررسی میکنیم فقر هستش و مشکلات اقتصادی هستش و این رو کارشناسان یکی از عوامل مهم میدونن در این زمینه و در این موردی که شما فرمودید.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر. بخشی از کتاب رو با صدای خانم ساختبا خواهیم شنید و بعد مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
سازمان بین‌المللی کار اسنادی را مربوط به کارهای خطرناک و زیان‌آور به تصویب رسانده است. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره 13 و توصیه نامه شماره 4 که طی آن به دولت‌ها توصیه شده به کار گماردن اطفال کمتر از 18 سال را در تمام صنایعی که خطر مسمومیت‌های ناشی از سرب وجود دارد را ممنوع سازند. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین‌المللی رسیدند، از جمله کنوانسیون‌های شماره 6، 90 و 20. بر اساس کنوانسیون شماره 6، مصوب سال 1919 میلادی، به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال در مدت شب در مؤسسات صنعتی، اعم از خصوصی یا عمومی، ممنوع می‌گردد. کمیته کار کودک، کنوانسیون جدید کار کودک تحت عنوان کنوانسیون شماره 182 مربوط به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را به تصویب رسانده است. طبق ماده 2 این کنوانسیون، منظور از کودک کسی است که به سن 18 سال نرسیده باشد و طبق ماده 1 این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم هستند اقدامات فوری و مؤثر برای تأمین و تضمین منع و محو بدترین اشکال کار کودک به عمل آورند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد به قلم دکتر محمد مهدی سید ناصری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو بشنویم با مهمان این هفته سیم و زر.
آقای دکتر سید ناصری، به هر حال قوانینی رو که در این کتاب هست و تحلیل شما رو ما میخونیم و متوجه اون قوانین میشیم، حالا با توجه به اینکه خیلی هم از این قوانین اطلاعی ندارند و خب میدونیم در کشور خود ما هم قوانین خوبی نوشته شده در زمینه خب کودکان کار و خب پیشتر از آن میدونیم که در دین مبین اسلام هم مجموعه قوانینی رو داریم که خب حقوقی رو برای کودکان به اصطلاح تصویب کرده که این حقوق لازم الاجرا هست و خب البته اگر کسی، اگر والدینی به این حقوقی که از طرف اسلام تصویب شده به هر حال برای کودکان توجهی نکنه، خب مسائلی رو هم در اسلام گفته شده برای خب عقاب این شخص. بحث اینجاست که مثلا ما در قوانین خودمان داریم که اگر کودکی بی سرپرست یا بد سرپرست بود، این کودک سرپرستش حکومت اسلامی هست، ولی خب عملا شاهد هستیم که توجه چندانی به این ماده قانونی نمیشه و کودکان خب بد سرپرست زیادی داریم و حتی کودکان بی سرپرست که به سختی زندگی میکنند و نمیتونند اون حقوقی رو که خب جامعه بشری براشون تصویب کرده و یا قبلتر از اون در دین مبین اسلام برای اونها تصویب شده، به این قوانین دسترسی پیدا کنن و بر اساس اونها زندگی خوبی رو داشته باشن. نظر شما در این باره چی هست؟
چرا آقای آسیابانی، بعد خدمتتون عرض بکنم که حمایت از کودک و حقوق کودک خب واژه‌هایی هستن که ما خیلی از عمر کاربرد اونها نمیگذره. خب در گذشته هیچ کس به این که حمایت ویژه‌ای رو بیاد به کودکان اختصاص بده فکر نمی‌کرد یا نمی‌اندیشید و خب کودکان رو مثل بزرگسالانی کوچک به حساب می‌آوردن. خب ما از قرن 18 انقلاب صنعتی شاهد این پدیده بودیم که خب کشورها واقعا این دغدغه رو حس کردن که باید حمایت‌هایی رو از کودکان انجام بدن و اینکه خب باز برمیگردیم به این موضوع که بحث حمایت از حقوق کودک بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، یعنی اینکه ما بعد از سازمان ملل متحد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داشتیم، تصویب پیمان نامه حقوق کودک رو داشتیم و تصویب ساقین سازمان ملل رو داشتیم و کنوانسیون های مختلف رو داشتیم و اینکه ما در رشته حقوق زمانی که در بحث پژوهش به دانشجویان میخواییم پیشنهاد بدیم موضوعی که خب هم جدید باشه و هم نوین باشه، همواره یکی از موضوعات بحث حقوق کودک هستش. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ما در بحث حقوق کودک جایگاه بسیاری رو داریم، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل. کشورها، جوامع، سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد واقعا هر روز دارن به این موضوع میپردازن و نظریه‌های جدید و واقعا به یک مواردی دارن میپردازن که بتوانند به یک نقطه واحدی برسند برای حمایت از حقوق کودکان. پس حمایت از حقوق کودکان واژه بسیار جدیدی هستش و اینکه هنوز نه جامعه بین المللی و نه جوامع داخلی نتونستن یک تعریف بسیار خوب و یک ضمانت اجرای بسیار خوبی رو برای این مسئله در نظر بگیرن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی از بخش‌های این کتاب بحث حمایت از حقوق کودک هست در فضای مجازی. خب و ما میدونیم که این بحث خب ذیل مجموعه خب سواد رسانه‌ای هم قرار میگیره و قوانین خیلی سفت و سختی در کشورهای غربی وجود داره که اگر سایتی تخلفی بکنه، حتی در زمینه هشدار دادن به کودکان برای محتوای نامناسب در خب فضای وب، با مجازات‌های خیلی سختی روبرو میشه. و خب از این جهات میشه گفتش که غربی ها از ما خیلی جلوتر هستند و ما کار چندانی نکردیم. و خب الان هم میدونیم که رواج فیلتر شکن ها هم باعث شده که خب خواهناخواه کودکی که بر اساس کرونا، بر اساس شرایطی که کرونا به وجود آورده در فضای مجازی نیازمند این فضا هست، ولی خب فیلتر شکن هم در اختیارش هست، فیلتر شکن هایی که مستقیما به صفحات مستهجن ممکنه متصل بشند. این معضل رو به هر حال ما هم داریم و متاسفانه خب به جای این که به این قوانین بپردازیم مدام در فکر فیلترینگ بیشتر بودیم. نظر شما چی هست آقای دکتر؟ چرا ما توی حوزه تقنینی ما چرا توی این زمینه ضعیف عمل میکنه؟
ببینید، ما کودکان کار مجازی یا کودک آزاری مدرن در فضای مجازی رو میتونیم به عنوان یک موضوع در نظر بگیریم و اینکه واقعا دیگه زمانی که کودک کار، همواره وقتی که میشنویم اصطلاح کودک کار رو، ما خب کودک بچه هایی رو در نظر میگیریم که سر چهار راه دارن خب گل میفروشن یا بال میفروشن. ولی در دنیای دیجیتال امروز ما یه تعریفی اگر بخوام از دنیای دیجیتال و عصر فضای مجازی بگیم، کارشناسا میگن که از دنیای دیجیتال بیشتر از آن که فناورانه باشد، واقعا عنصر فرهنگی، اخلاقی و انسانی اون مهم هستش. ما در بحث واقعا حمایت از حقوق کودکان در عصر دیجیتال و در عصر فضای مجازی، به خصوص در کشورمون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم و در سطح بین المللی این موضوع انقدر مهم شده و یکی از موضوعات داغ و بروز جامعه جهانی هستش که هم صندوق یونیسف، هم یونسکو و هم خود سازمان ملل متحد واقعا همونطور که خودم شاهد هستم هر روزه در قالب نشست ها و کارگروه ها و به صورت کارگاه هایی دارن به این موضوع میپردازن و این مختص به کشور ما هم نیست. ولی خب کشور ما در سالی که هستیم، در سال جاری، با تصویب قانون صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی، خب در صدد این هستش که این نقیصه رو جبران بکنه و خب ما در سطح جهانی هم هنوز در این موضوع نتونستیم قانون یا ضمانت اجرا بسیار خوب و محکمی رو داشته باشیم. ولی خب در آخرین من موضوعی که خواندم در سطح بین المللی یونیسف واقعا تصویب کرده بود، بیشتر خانواده ها رو مسئول میدونست و بیشتر واقعا توصیه های یونیسف به خانواده ها بود برای کنترل کودکان در فضای مجازی.
خیلی ممنونم. بخش دیگه ای از این کتاب رو میشنویم با صدای خانم اسحاق تبار و در ادامه در خدمتتون هستیم. Thank you.
قانونی حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در ایران چگونه است؟ در ایران از اواسط دهه 80 به این مسئله به صورت جدی‌تر پرداخته شد و وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند. در سال 88 نیز قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید و بحث هرزنگاری در مواد 14 و 15 آن دیده شد، به نحوی که به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند. سند سیانت از کودکان در فضای مجازی از ابتدای سال 95 شروع به تدوین شد و در سال 96 به تصویب رسید. این سند در 3 سال اخیر در صف شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و همکنون نیز پیشنویس آن با توجه به فراگیری ویروس کرونا و استفاده روزافزون دانش آموزان از فضای مجازی مورد بازنگری قرار گرفت. در این سند میان تعریف خردسال، کودک و نوجوان تفاوت قائل شده است و نحوه مواجهه هر یک از آنها با فضای مجازی و نحوه برخورد والدین متفاوت است. در همین حال بحث محیط سیانت شده و فضای مجازی ویژه کودک مطابق با این سند جدای از فضای مجازی بزرگسال است. در همین حال همه نیازمندی‌های عمومی و ضروری کودک مورد تأکید در این سند بوده و باید لحاظ شود. این نیازمندی‌ها هم از موتور جستجو و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن هاست که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد به قلم دکتر محمد مهدی سید ناصری بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای آسیابانی و بخش آخر گفتگوی ایشون رو میشنویم با آقای دکتر سید ناصری. آقای آسیابانی بفرمایید.
آقای دکتر، میدونیم که پدیده کودک کار در درجه اول به دلیل فقر، وجود فقر و گسترش فقر در جهان هست. میدونیم که سازمان‌های خب حالا بین المللی هم هستند و وظیفه دارند که در این زمینه کار کنند، مثل بانک جهانی، مثل سازمان فائو و خب چند تا سازمان دیگه. اما خب مثلا میدونیم که بانک جهانی تو روند کاری خودش بیشتر برای کشورهای در حال توسعه مضر بوده و یک دوره‌های حتی میشه گفت فقر را در این کشورها هم گسترش داده، با به اصطلاح وامدار کردن، با بدهکار کردن اون کشور، دولت‌های اون کشورها. و میرسیم به اینجا که خب باز بحث به اصطلاح کارکرد سازمان ملل برای ما مطرح میشه که خب این سازمان نمیتونه حضور چندانی داشته باشه، مواجهه داشته باشه با کشورهایی که خب این خوی استعماری رو دارند. شما تا الان کتاب‌های متعددی خب در معرفی ساختار سازمان ملل و خب نهادهای تابعه کار کردین. من میخوام خواهش کنم که پروژه بعدیتون رو اختصاص بدید به، و میدونم به هر حال که منتقد سازمان هم هستید، میخواستم ازتون خواهش کنم که پروژه بعدیتون رو اختصاص بدید به یک کار پژوهشی درباره راهکارهای اصلاح سازمان ملل، که سازمان ملل چطور میتونه اصلاح بشه، این روش ها هست، این راهکارها هست، اینایی که خب مد نظرتون هست و در اون کتاب به مخاطبان ارائه بدین. بعد درباره این برامون صحبت بکنین که خب برخی سازمان های بین المللی باعث گسترش فقر در جهان شدند و میدونیم که فقر هم کودک کار رو بیشتر خواهد کرد، تعداد کودکان کار رو بیشتر خواهد کرد. چطور میشه به اصطلاح این سازوکار، سازمان ملل چطور میتونه از این نهادهای بین المللی که خب بعضا زیر مجموعه خودش هم هستند از کار اینها جلوگیری بکنه در زمینه گسترش فقر؟
ببینید متاسفانه خب انتقادات بسیار زیادی به عملکرد سازمان ملل متحد در این سالهای اخیر وارد هست و اینکه سازمان ملل متحد متاسفانه بیشتر از اینکه به عملکرد خودش بپردازه، خب متاسفانه کشورهای قدرتمند و کشورهای مدعی حقوق بشر خب واقعا اختلالهایی رو ایجاد کردن در روند این سازمان و اینکه ما بیشتر از اینکه بتوانیم به عملکرد سازمان ملل متحد رو شاهد باشیم، خب به سیاسی کاری قدرت‌های بزرگ رو می‌بینیم در سازمان ملل متحد. خب ولی صندوق یونیسف و یونسکو در بحث رسیدگی و پرداختن به حقوق کودکان دارن تمام تلاش خودشون رو انجام میدن، ولی خب متاسفانه شما بانک جهانی رو نام بردید. بانک جهانی هم یکی از نهادهایی هستش که خب نفوذ قدرت‌های بزرگ جهانی و مدعیان حقوق بشر در اونجا زیاد هستش و جلوگیری میکنن، همونطور که خب با وام جمهوری اسلامی ایران هم در سالهای اخیر مخالفت شد و این واقعا یک فشار بسیار بزرگ به کشور ما وارد کرد. درست هستش این انتقادها وجود داره، ولی خب باید چشم به آینده داشت و امیدوار.
خیلی ممنونم آقای دکتر از حضورتون در این برنامه. ما منتظر کتاب و پژوهش شما درباره راهکارهای اصلاح سازمان ملل خواهیم بود. امیدوارم که این کتاب رو کار کنید و در یک رابطه کاری با یکی از ناشران کشورهای دیگر این کتاب رو به زبان انگلیسی هم منتشر کنید و در سطح جهان پخش بشه تا به هر حال صدای جوامع شرقی باشه در ضرورت اصلاح سازمان ملل و سازمانی که یعنی سازمانی که خودش توانایی اجرا کردن و توانایی صیانت از قوانینی رو که خودش تصویب میکنه رو نداره. امیدوارم این کتاب هم حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد هم توسط مخاطبان خونده بشه و بتونه به جایگاه اصلی خودش دست پیدا کنه. من از شما مجری محترم و همچنین همه مخاطبان عزیز خداحافظی میکنم.
یک دنیا سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار بنده قرار دادین. تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق‌سوار و جناب آقای آسیابانی بزرگوار. سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود.
امروز و فردا
سکه سکه یه بردا
تو سالاد و هر غذا
سکه سکه یه بردا
بالزامیکسی و خورما تو خونه رستوران ها
سکه سکه یه بردا
محبوب کدبانوها سرکه خوب و علا مزه ترش آشنا
سکه یعنی بردا
سرکه یعنی بردا.
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم. قرصها تیره دارد دوستی را، قرصها را چرا از دل نرانیم؟
از همدلی تا همزبانی،
فرهنگ برنامه ریزی هم لازم داره. نباید انتظار داشت که فرهنگ کشور، چه فرهنگ عمومی، چه فرهنگ نخبگانی، دانشگاه ها و غیره و غیره، اینها به خودی خود خوب بشن، پیش برند. نه، این برنامه ریزی میخواد. نمیشه مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه. دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه.
رادیو فرهنگ.
با اعلام ساعت 13 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین